بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حاصل اون چه در این مسئله سوم بیان شد که مقدار طول کشید این شد که خود موضوع در این مسئله تنصیف مهر بود. اگر طلاق قبل از دخول باشد، این اصل موضوع بود که به چه دلیل اگر طلاق قبل از دخول باشد باید مهر نصفه بشه. اون وقت ادله برای این مدعا بیان شد، هم کتاب بود و هم سنت، اجماع هم به قسمه به قول آقایون، کتاب که همون آیه شریفه نصف ما فرستون بود. موضوع در فرع اول که 6-7 فرع اینجا بیان کردیم در این مسئله استعاده نصف مهر بود، یا نصف مثل مهر یا نصف قیمت مهر، که اگر چنانچه مهر رو پرداخته، در فرع اول این عنوان شد که نصف خود مهر رو پس میگیرد اگر مهر باشد، و اگر از بین رفته مثلی هست نصف مثل میگیرد، اگر قیمی هست نصف قیمت میگیرد. موضوع در فرع دوم نقص مهر بود، که اگر چنانچه بعد از وقوع عقد مهر نقصی پیدا کرده، حالا نقص یا به خاطر عروض یک عیب در این مهر یک عیبی پیدا شد قیمتش کم شد، یا به خاطر بازار، اینجا چه باید کرد؟ نصف همین مهر ناقص رو میگیرد، یا نه نصف مهر وقتی که نقص پیدا نکرده بود. موضوع فرع سوم زیادی مهر بود به زیادی متصله، که اگر مهر زیادی متصله پیدا کرد، حالا که میخوام نصف بگیره، نصف زیادی را میگیرد یا نه. موضوع فرع چهارم زیادی منفصله مهر بود، که حالا که میخوام نصف بگیره، اون نصف زیادی منفصله هم مثل بره گوسفند یا مثل شیر و کره یک از این گوسفند به دست آوردن، اون را میگیره یا نه. موضوع فرع پنجم این بود که اگر مهر حیوانی باشد آبستن، اینجا چه صورت داشت؟ نصف این حیوان با برشه یا خود حیوان؟ موضوع فرع ششم این بود که اگر مهر تعلیم یک صنعت بود، خب حالا که قبل از دخول طلاق داده، این تعلیم صنعت رو نصفه میشه، اگر تعلیم داده چه بکنیم و اگر نداده چه بشه. و بالاخره موضوع فرع هفتم این بود که اگر مهر تعلیم یک سوره قرآن بود، اینجا چرا نصف میشه و باید نصف شوهر برگرده. این هفت فرعی بود که در این مسئله بیان شد، و جامع بین این هفت فرع هم در حقیقت همون تنصیف مهر بود که اصل موضوع مسئله بود. مهر که میخواد نصف بشه، که گاهی مهر زیاد شده، گاهی کم شده، گاهی زیادی متصله منفصله، گاهی این مهر صنعت، گاهی تعلیم سوره است، اصل موضوع که تنصیف بود، اینا همه شاخه های همون تنصیف بود. مسئله چهارم رجوع به نصف، اگر چنانچه طلاق قبل از دخول باشد و این طلاق بعد از ابرا یا خلع باشد. شرایع می فرماید که الرابعه لو امرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه و کذا لو خلعها بهی اجمع. این مسئله چهارم. خلاصه این که می‌فرمان اگر زنی بعد که عقد واقع شد محرم تعیین شد، مهر را ابرا کرد از شوهرش، گفت نمی‌خوام مهر، بعد که زن ابراء مهر کرد گفت هیچ مهری ازت نمی‌خوام، بعد این مرد قبل از مقاربت این زن را طلاق داد، خب حالا که طلاق داد باید نصف مهر به این مرد برگردد، مهر هم که زن قبلا به خود این مرد واگذار کرده، اینو چیکار بکنن؟ شرایع میگوید که قیمت مهر هر چی بوده نصفش باید زن به این مرد بده، در این حالی که مهر نگرفته واگذار کرده نصف قیمت هم باید به مرد بده، در نتیجه مرد هم مهری نداده و هم نصف قیمتی گرفته و از این زنها دیگه خیلی براش پیدا بشه خوب هم وقت. بله آقای صادقی؟ بله. و کذالو خلعها بی اجمع، اگر چنانچه زن به اصطلاح این مرد لو خلعها به، یعنی طلاق خور داد این زن را، یعنی زن مهرش رو واگذار کرد به عنوان خور به مرد همش یا نصفشه و بعد قبل از مقاربت طلاقش داد، اینجا چه باید کرد؟ در صفحه 104 جواهر خواهد آمد که این مسئله چهارم بود، شرایع اونجا مسئله دهم را عنوان می کند. مسئله دهم از همین مبحث ما شرایع در صفحه 104 جواهر عنوان می کند. در اون مسئله موضوع مسئله دهم هبه کردن زن هست مهر را به شوهرش، که اگر زنی مهر را به شوهرش هبه کرد و بعد از هبه کردن این شوهر این زن را قبل از مقاربت طلاق داد، اینجا چه باید کرد؟ وقت اونجا می فرمان که به اصطلاح این هبه شبیه هست به ابرا و خول، که این دو هم عنوانی مسئله ما بود. خب اونجا هبه را ایشون مطرح میکنن، در این مسئله چهارم ابرا و خول را مطرح میکنن. خب با این که هبه کردن با خول و با ابرا تقریبا نتیجه هر سه یکیست، نتیجه همینه که از مرد چیزی نمیخواد، مرد یا همش بخشیده شد یا ابرا کرد یا خور کرد یا نصفش، مثلا چرا شرایط دو تا عنوان کرد؟ بلا میخواست هبه رو اینجا اضافه کنه، عقیب ابرا خور یا هبه، چرا اونجا مستقل بیان کرد؟ این بعد خواهد آمد که در اون مسئله دهم که به عنوان شده نصف مهر رو هبه کرده، اما در اینجا ابرا و خور مربوط به همه مهره، چون اینجا مربوط به همه مهره و اونجا هبه مربوط به نصف مهره، لذا دو مسئله قرار داد مرحوم محقق در شرایع. این رو بعد انشاءالله میرسیم اگر زنده بودیم. حالا میرسیم بیریم اونو میشه علایه حال این جهت، اینی که دو مسئله قرار دادن اینه که اینجا ابرا و خور نسبت به تمام مهره، اونجا نسبت به نصف مهره. حالا او برمی رسیم که میشه نه. مثل شرایع هست در عنوان بحث قواعد. مرحوم علامه هم در قواعد ایضاح صفحه 231 عبارت قواعد رو اینچنین نقل کرده، ولو وهبت هول مهره، ولو وهبت هول مهر المعین، او الدین علیه، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف القیمت، و کذا لو خلعها بهی اجمع. و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لانه اسقاط لا تملیک، بعد قواعد به اینجا میرسد، فر آخر عنوان میکنه تحت اون مثلا حروف الف با به صحه نوشته اونجا باز، ولو وهبته النصف ثم طلقها، اگر نصف مهر رو بخشیده بعد طلاق داد. خب در اینجا مرحوم علامه هبه کردن رو دو جور فرض کرده، یک وقت هبه تمام مهر و یک وقت هبه نصف مهر. اگر هبه هبه تمام مهر باشد در این مسئله خلع و ابرا بیان کرده، هبه تمام مهر مثل همون خلع و مثل ابرا میمانه. اگر هبه نصف مهر باشد رو مسئله بعدی تحت عنوان هبه استرا عنوان کرده، مثل شرایع که شرایع هم هبه نصف را در رو مسئله دهم عنوان کرد، اما ابرا و خلع را در این مسئله چهارم دیگه، در این چهارم ایشون اسمی از هبه تمام مهر نبرده. پس معلوم میشه که هبه کردن تمام المهر اگر بود شبیه به خلع و ابرای، نصفه اگر بود خودش یک مسئله مستقلی خواهد بود. حالا این بحث میکنیم انشاءالله. خب پس در این مسئله علامه شرایع دو چیز رو عنوان کرده، یکی این که زن قبل از طلاق دادن مرد او را صداق را ابرا کرد، دو این که خلعها با طلاق خور مرد این زن را طلاق داد. پس بحث ما در دو مقام، یکی در ابراء، یکی در خلع، چون با هم دیگر فرق میکنن از نظر دلیل. اما مقام اول که ابراء باشه، یستفاد من الایضاح، از ایضاح بسر علامه صفحه 231 و همچنین جواهر جلد 31 صفحه 90، این دو بزرگوار در ایضاح و در جواهر برای ابراء صداق قبل از طلاق دو احتمال و بلکه دو قول بیان کرده که اگر ابراء شد و بعد این قبل از مقاربت طلاق داد، اینجا دو قول یا دو احتمال هست. یک، الرجوع به نصف المهره بعد از ابراء و قبل از مقاربت، اگر مرد این زن رو طلاق داد، به زن مراجعه میکنن، نصف اون مهر رو از زن میگیرد. این قول را شرایع اختیار کرده، جواهر هم این قول رو در صفحه 90 نسبت مشهور داده، که مشهور هم غالب همین قوله، ابراء کرده همه مهر را، در این حالی که همه مهر را ابراء کرده، باز مرد نصف مهر را از این زن میگیرد. این یه قول که مرد رجوع میکنه به نصف مهر. قول دوم عدم رجوعه، که نه مرد حق نداره رجوع کنه، خب زن مهرش هم ابراء کرده، یه اون وقت چیزی مرد به او نداده تا باز نصف کنه. این قول دوم را که حق رجوع ندارد، جواهر در همین صفحه 90 نسبت داده است به قواعد علامه و به مبسوط شیخ طوسی، که این دو بزرگوار قائل به این قولند. پس در مسئله شد دو قول، یک قول مشهور که نصف مهر رو مرد از زن می‌گیرد، دو اینکه این حق رو ندارد. برای قول اول استدلال کردن به یک روایتی که مزمره هست، یعنی مسئولون ان معلوم نیست که کدام یکی از معصومین هست. روایت اینه که سماع قال سألته عن رجل تزوج جاریتن او تمتع بها ثم جعلته من صداقها فی حلن ایجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا یا ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا؟ قال نعم اذا جعلته فی حلن فقط قبضته منه و این خلاها، یا در بعضی از نسخ هست که فعین خلاها قبل ان یدخل بها. ردت المرأه على الزوج نصف الصداقه. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 41 از ابواب مهور حدیث 2. به مرتبه همین حدیث میگه سوال کردم از مردی که تزوج جاریتن او تمتع بها به عقد دائمی علی حالین متعش کرد، ثم جعلته من صداقها فی حلن، بعد از وقوع عقد این زن صداق رو به این مرد بخشید یا ابرا کرد، علی حال صداق ازش نخواست. خب حالی که صداق را واگذار کردم مرد، ایجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، آیا جایز است که این مرد مقاربت کند با این زن قبل از آنی که چیزی به او بدهد؟ این سؤال. قال نعم، امام فرمودن جایزه. بعد امام اضافه کردن اذا جعلته فی حلن فقط قبضته منه، وقتی که این زن در واقع مهر رو واگذار کرد به شوهرش، حالا چه بخشید چه ابرا کرد هر چه کرد، که انه این مهر را از شوهر گرفته. اذا جعلته فی حلن فقط قبضته منه، که انه این مهر را قبض کرده و گرفته از این شوهر. خب حالا که مهر رو گرفته، فإن خلاها قبل ان یدخل بها، اگر چنانچه به اصطلاح طلاق داد این زن را قبل ان یدخل بها، قبل از اینکه بهش مقاربت کنه، این خلا کنه از طلاقه، یعنی بین خودش و زن خلال فاصله قرار داده، طلاقش داد. فإن خلاها قبل ان یدخل بها، قبل از اینکه دخول کند این زن را طلاق داد، ردت المرأه على الزوج نصف الصداق، مرأه باید نصف صداقی که به شوهر بخشیده در واقع قیمت نصف را باز به شوهر بده. خب کاملا این حدیث واضح داله بر همون قول اوله که نصف صداق را هم مرد از زن میگیرد. خب ولی این روایت مزمره هست. خب ازمار در روایات در محل خود ثابت شد که یکی از موجبات ضعف روایت هست، اما در اینجا چون مشهور بهش عمل کردن، هیچ دلیل آخری هم نیست، مشهور به همین روایت فتوا دادن، خود این عمل مشهور این ضعف رو با جبران میکنه، که اگر این ازمار ضعفی میداشت مشهور عمل نمیکردن. معلومش هم مشهور برخورد به این که این حدیث مثلا یک امام معینی هست اونا برخورد کردن. در هر صورت عمل مشهور جبران میکند این ضعف اضمار این روایت را. بله، حالا اون دیگه بحث آخریست که این اشخاص هم از غیر معصوم برای نقل نمی کنن. در هر صورت خود مشهور که عمل بکنن این کاملا جبران بکنن این ضعفی که در اضمار هست. و وقت جواهر هم در صفحه 90 یک مؤید برای این قول اول بیان می کنن. دلیل که همین روایتی بود که اگرچه مزمره بود ولی چون مشهور عمل کردن این ضعف جبران شد. پس یک دلیل داریم برای این قول اول همین روایت. جواهر یک مؤید هم برای این قول بیان می کند. عبارت جواهر در مقام بیان مؤید اینه، می فرمایند که مؤیدن به ان ذالک تصرف منها فیه تصرفا ناقلا له عن ملكها به وجه لازم و اسقاط. اینجا عبارت جواهر فل یزمها یا یزمها نوشته است، ولی ظاهرا این باید فلیلزم باشه، این لامش پس و پیش شفته باشه، ولی عبارت جواهر اینه که فلیلزم ها مثل فلیلزم ها در واقع نوشته این عبارت، ولی ظاهرا باید فلیلزم ها باید بشه. در هر صورت عوضون نصفه کما لو نقلت ها الى ملک غیرهی او اطلفت ها. این مؤیدیست که جواهر بیان می خوند. دو مرتبه همین عبارت جواهر مؤیدن به ان ذالک تصرف منها فیه تصرفا ناقلا له عن ملک ها به وجه لازم، یعنی این که این زن ابرا کرده این مرد یا هبه کرده مهر را، این در واقع در این مرد تصرف کرده، یه تصرفی که در واقع نقل داده از ملک خودش، کمانی که اگر میفروخ مهر را، قبلا هم گفتیم که کمانی که اگر مهر تلف شد و طلاق قبل از مقاربت واقع شد نصف مهر به شوهر بر میگشت، اگر به نقل لازم مهر از ملک خارج شد اصلا فروختش بازم نصف بر میگردد که نقل لازم به منزله تلف شدن بود. اینجا هم جواهر میگه این وقتی که بخشید مهر رو به شوهر که انا این مهر را به وجه لازم و با نقل لازم از ملک خودش خارج کرده و اسقاطون که انا اسقاط کرده این مهر را، اون وقت فیلزمه ها باید علاقه آده باشه که فیلزمه ها عوضون نصفه یا فیلزمه ها عوضون نصفه. خب نصف این مهر را زن باید لازم میشه این زن را نصف این مهر کما لو نقلت ها الا ملک غیرهی او اطلفت ها. اگر زن بعد از وقوع عقد این مهر را منتقل به غیر میکرد به نقل لازم یا تلف میکرد و بعد قبل از دخول طلاق واقع میشد نصف مهر به شوهر برمیگشت، الانم که مهر را به شوهر بخشیده مثل اینه که به دیگری فروخته اصلا یا تلف کرده، حالا که طلاق واقع شد باید نصف مهر را به شوهر برگردانه. اینم مؤیدیست که جواهر بیان میکنه. پس نتیجه این شد که برای قول اول استدلال به یک روایت شد، یک مؤید هم جواهر بیان کرد، ولی میشود برای قول اول روایت آخری هم ولی با عنوان مؤید بیان کرد که انشاءالله فردا اللهم صل علی محمد و آل محمد.